صنایع مادرمون که بیشتر در دست در واقع بخش غیر خصوصی قرار گرفته، نیروی در واقع انرژی ارزان، نیروی کار ارزان و از منابع طبیعی مملکت استفاده میکنن و برخلاف ارز که دو برابر شده قیمتشون در داخل کشور بعضی وقتها به پنج برابر هم میرسه، نشون میده که ما ساختار اقتصادمون ساختار مولد نیست و نتونستن در واقع بخش پایین دست خودشون رو ارتباط ارگانیکی برقرار کنن و ما تولید ارزش در کشور کنیم. من خیلی امیدوار هستم که مشکلات اقتصادی که در این دهه برای ما به وجود اومده و با فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به تغییر ساختارها حتما اتفاقات مهمونی در کشور ما خواهد افتاد. اما ما بایستی بریم به این سمت که در واقع تغییر رویکرد و نگرش در مدیریت اقتصاد کشور ما به وجود بیاد. جناب آقای یوسفی به درستی فرمودن که ما در واقع در تولید گوشت مرغمون به حدی رسیدیم که همین الان هم میتونیم صادرات کنیم، با توجه به این که فکر کنم این دوره بالاترین جوجه ریزی رو داشتیم جناب یوسفی، 1,250,000 جوجه ریختیم که این قطعاً بیشتر از ظرفیت ما هستش، ولی
1,250,000,000
در چه دوره زمانی هست؟
یک ساله. همین من 1,200,000 منظورم ماهانه
بود. این دو ماهه آخر سال از اینم فراتر رفت، یعنی ما 105-110 میلیون در ماه جوجه ریزی داشتیم، این دو ماه رسوندیمش به 125 میلیون.
حالا سوال من اینه، اگر این مازاد عرضه باشه اون موقع شما مقداره ورشکست
خب
نمیشه؟
خب نه، من میخواستم که مزایی میخوام وارد این فضا بشم که برای مولد و غیر مولد بودنش. ببینید، ما در واقع این زنجیره 40 سال کارهای بزرگی که در صنعت غذایی مون از جمله تولید در واقع گوشت مرغ و گوشت سفید انجام دادیم، ولی نتونستیم زنجیره رو تکمیل کنیم. هنوز نهادهامون وابسته به ارزی هستش که متلاطم میشه، قیمتها جهش پیدا میکنه. الان دیگه فضایی هستش که قطعاً بایستی در واقع مدیریت اقتصادیمون فقط و فقط تولید گوشت رو نبینه. بایستی نظام کشاورزی ما هم مبتنی بر این مسئله باشه. این همه در واقع
هم در تایید هم نقد صحبت شما من صحبت میکنم. شما اشاره کردید که نظام ما نظام تجاری یا مبادله‌ایه و کمتر به تولید توجه میکنه، من این رو قبول دارم، اما بیایم یه مقدار سر بزنیم از بازارهای رسمی سراغ بازارهای غیر رسمی و غیر متشکل بریم، به عبارتی که معمولا الان مد شده بانک مرکزی به جای بازار سیاه اشاره میکنه به بازار غیر متشکل. در این بازار شاهد هستیم که تفاوت قیمت‌های کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور ما میشه خیلی کمتر از کالاهایی که به صورت رسمی تو بازار توزیع میشه. یعنی شاید یک کالای قاچاق رو در چند نقطه شهری در مناطق مختلف کشور مراجعه بکنید، تفاوت قیمت خیلی کمتری خواهد داشت تا کالای تولید داخلی با یا کالایی که به صورت رسمی وارد بازار شده. این نشون میده که
از ساختارهای ما از خصوصیات همین ساختاری که
حالا اجازه بدید این جواب رو از زبان شما داریم به عنوان یک طرح موضوعی که چرا یک ساختار غیر رسمی میتونه این کار رو انجام بده ولی ساختارهای رسمی به این نقطه نمیرسه. یه فاصله کوتاه موسیقی گوش میدیم، یه استراحتی میکنیم، دوباره برمیگردیم در خدمت شما عزیزان. ادامه برنامه حجره.
خنجره میخوام سکوت کوچه رو ترانه بارون بکنم، دلا رو به ضیافت ترانه بهتون بکنم.
تو خاطره تو
تشکر که تا این ساعت با ما همراه هستید. از تهیه کننده خوب برنامه تشکر میکنم به خاطر موسیقی ضیافت ناصر عبداللهی، مرحوم ناصر عبداللهی، که برای من که خاطر انگیز بود. همچنان شنونده برنامه حجره هستید از رادیو گفتگو. مهمانانی که امشب با ما همراه هستن و در رابطه با بحث کوپن، سهمیه بندی و گرانی داریم صحبت میکنیم، جناب آقای جواد اسماعیلی، مدیر کل سابق بسیج اقتصادی کشور، جناب آقای هوشیار فقیه، معاون برنامه‌ریزی اقتصاد اتاق اصناف ایران، و جناب آقای محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران هستند. در رابطه با ساختارهای توزیع ضعف‌های آن صحبت شد. بحث سهمیه بندی ضرورتش رو عزیزان داشتن بهش اشاره می‌کردن، هرچند نقدهایی نسبت به این وضعیت وجود داشت. آقای اسماعیلی معتقد بود که شرایط نسبت به دوران جنگ بسیار متفاوته، کمبودها اصلا با اون دوران قابل مقایسه نیست و شرایط اگر در سیستم توزیعمون دقیق‌تر باشه می‌تونیم مشکلات رو برطرف بکنیم. آقای هوشیار فقیه اشاره کردند که به هر شکل برای تأمین مایحتاج اقشار فرودست و کم درآمد کشور ضرورت به سهمیه بندی وجود داره، و آقای یوسفی هم اشاره به نکته ظریفی در زمینه قیمت‌ها داشتن که باید به هر شکل قیمت‌ها تفاوت جدی نداشته باشه تا بتونیم تو بازار به درستی تنظیم بازار رو داشته باشیم. آخرین بحثی که داشتیم قبل از فاصله موسیقیاییمون بحث این بود که ما توی ساختار توزیع، آقای فقیه اشاره کردن که به سمت تولید نرفت و به خاطر همین تولید محور نبودنمون همیشه دوچار چالش هستیم در بازار. من نقدی که وارد کردم اشاره به این نکته بود که ما میبینیم کالاهای قاچاق در کشور ما با کمترین تفاوت در نقاط مختلف و در عرصه جغرافیای ایران توزیع میشن، ولی میبینیم که در بازار رسمی این تفاوت قیمت ها به شدت فاحشه، برخلاف کالاهایی که از طریق بازارهای غیر رسمی و بازار سیاه در بازار عرضه میشن. این نشون میده که ضعف‌های ساختار توزیع رسمی ما خیلی بیشتر از اون چیزیه که شاید بهش اشاره شد تو این برنامه. حالا آقای فقیه فکر میکنم داشتید تا این زمینه توضیح میدادید که فاصله اتفاق افتاد.
البته خدمتتون عرض کنم که نقد حضرت عالی در واقع تایید کننده عرایض بنده بود، مبتنی بر این که بالاخره ساختار اقتصادی کشور ما طی سده‌های گذشته اینطور شکل پیدا کرده که بازارهای غیر رسمی و بازارهای غیر تولیدی و مولد در واقع به خوبی جایگاه خودشون رو پیدا کردن و میتونن اقتصاد رو مدیریت کنن به نفع خودشون و بر ضد در واقع نظام تولیدی و مولد کشور. و اینم یکی از مشخصاتش همین مورد هستش که حضرت عالی فرمودید. من فکر میکنم که در واقع یکی از لحظه های تاریخی و یکی از فرصت هایی که برای اقتصاد کشور ما به وجود اومده مشکلات اقتصادی هستش که بالاخره در این تهدیدها فرصت هایی نهفته است، که یکی از این فرصت ها تغییر رویکرد مدیریت اقتصادی هستش. و من فکر میکنم که در شرایطی قرار گرفتیم که به جای اینکه دولت خودش رو در جای تمامی ارکان نظام اقتصادی کشور هم از بخش خصوصی، تعاونی و غیره قرار بده و خودش رو به عنوان تصدیگر و مجری در واقع اقتصاد کشور قرار بده، این اعتماد رو داشته باشه که از ظرفیت‌هایی که خارج از سیستم دولتی هستش مثل بخش خصوصی و تعاونی استفاده کنه برای در واقع توسعه بخش مولد.
این اعتماد وجود داره، چون من در خیلی از گفتمان‌هایی که بین بخش خصوصی و دولتی شکل میگیره شاهد هستم که دو طرف نسبت به هم اعتماد کامل ندارن. حالا دولتی ها بخش خصوصی رو متهم میکنن که توان کافی ندارید برای اداره و نظارت بر این حجم بازار کلان، از اون سمت هم خصوصی ها معتقد هستن که دولت فربهی که امکان تحرک ندارد نمیتواند خودش این بازار رو کنترل بکنه و باید به بخش خصوصی توجه جدی بکنه. ولی ما اینقدر تو گیر داره این بحث تو این چند ساله گیر کردیم که در نهایت به نوعی کنترل بازار و همه آنچه که میتواند شاخصه های یک بازار متعادل باشه دستم خارج شد.
من بحثم سر همین مسئله است که دیگه در فضایی قرار گرفتیم که دیگه گفتگو کفایت میکنه و بایستی وارد عمل بشیم. مثالی رو جناب آقای اسماعیلی فرمودن نسبت به در واقع اعتماد کردن به بخش صنوف که بتونن در نظام توزیعی برخی از کالاهایی که دچار اختلال شده در کشور از اینا هم استفاده کنند. وقتی که دولت هم وارد کننده است هم توزیع کننده است و کامل احاطه داره به این مسئله، این به معنی این استش که در عمل شما میفرمایید که در واقع گفتمان وجود اومده ولی در عمل اتفاق واقع نشده. مثل این استش که در واقع وزارت راه کشور، راه و شهرسازی کشور میاد یک بزرگ راه کلیده رو شمال به جنوب رو طراحی میکنه، حالا بایستی خودش هم چون درست کرده بایستی بره بازاریابی کنه که از کشورهای مختلف بیان از این مسیر استفاده کنن، تولید ارزش بشه. قطعا دیگه این تخصص اون نیست، اون زیرساخت رو به وجود آورده ولی بایستی اعتماد کنه بخش خصوصی وارد گود بشن و این کار رو انجام بدن. ما این تغییر نگرش رو من خیلی خیلی امیدوار هستم که
اتفاق
این اتفاق در این لحظه تاریخی کشور به در واقع مرحله ظهور برسه و اجرایی بشه. گفتمان به نظر من خیلی صحبت کردیم و تا زمانی هم اینم خدمتتون عرض کنم، تا زمانی که این به اجرا نرسه ما نمیتونیم بخش غیر دولتی قدرتمندی رو داشته باشیم.
چه تضمینی وجود داره که ما موقعی که از این تنش ارضی عبور کردیم دوباره به همین آش و همین کاسه نباشه و این بی‌اعتمادی دوباره شکل نگیره و برگشت دوباره به سیستم هایی باشه که
این تغییر روی کردی که من خدمتتون عرض میکنم نهادسازی میشه. وقتی که نهادسازی شد و در واقع نهادها جایگزین شدن و تونستن در واقع خودشون رو تقویت کنن و تحمیل کنن به اقتصاد کشور، برگشت پذیریش وقتی که منفعت برای کشور داره خیلی سخته و من خیلی امیدوار به این مسئله
ان شاء الله. آیه اسماعیلی شما این فضا رو میبینید؟
ببینید من سعی میکنم که تجربه که تو کشور واقعا انجام شده رو خدمت شما خدمت دوستان عرض کنم بعد نظر بدن. ببینید ما مثلا چندین ساله داریم تنظیم بازار میوه میکنیم، سیب، پرتقال، و یه کار خیلی خوبی که واقعا تو این سال اتفاقه اومدیم به صنوف اعتماد کردیم. شما تو عید میبینی خیلی از صنوف ما مثل عرضه میوه دولتی عرضه میشه،
درسته،
مردم میخوان و واقعا هم میوه تو اون مقطع، یعنی حتی اون 5 روز اول عید که مردم واقعا میوه دولتی به دست همه میرسه، چون بعد یه جایی که میبریم تو میدان تربال جمعیت در جایی که تو خیلی از مغازه‌های منتخب پیدا کردن سالهاست دارن این کارو میکنن، این تجربه وجود داره. ببینید ما واقعا آقای فقیه باید کمک من کنه که از اتاق اصناف اومده. ببینید ما باید به صنوفمون اعتماد کنیم. ما صنوف خوب داریم، ما واقعا کسانی داریم که واقعا میشه بهشون اطمینان کرد. چرا بهشون اعتماد نمی کنیم؟ اعتماد کنیم، بهشون گوشت بدیم، توضیح بکنم، بهشون هم بگیم گوشت گرم نیار. باز برمیگردم به اون حرفم، مثالش هم میوه است. الان چندین سال میوه داره تنظیم بازار میشه، خوبم تنظیم بازار میشه، یعنی میوه به وفور در به مغازه های خیلی از مغازه های منتخب وجود داره. چه اتفاقی میفته؟ خب ما همین الان میایم گوشت هم همین کارو بکنیم، میتونیم سیستمی هم توضیح بکنیم. خیلی اینا اتفاق میفته، خیلی اینا تجربه شده، تجاربش موجوده. من یه چیزی بگم، الان دوستان واقعا تو بزر سمت دارن زحمت میکنن، ساعتها میرن تنظیم بازار جلسه. من آقای یوسفی دوستان من سالها خدمت ایشون بودیم تو تنظیم بازار، 8 ساعت، 7 ساعت، 4 ساعت. واقعا تنظیم بازار کشنده است، یعنی بحثای سخت و تصمیم گیری های سخت. الان خود وزیر میشینه برای تصمیم گیری، وقت میذاره، مزارم میاد وقت میذاره، اما من تو اون جمع ندیدم که مثلا دعوت کنن از گروه هایی که سیستم دارن. آقا شما بیا بینیم، آقا شما چه کمکی میتونی بکنی؟ یه گروه ثابت میرن میشینن اونجا. گاهی وقت هم از دوستان انجمن و اتحادی و اینا حالا به فراخور موضوع دعوت میکنن، درست شد؟ اما همون تنظیم بازار که سالهاست در این کار رو میکنه، من مطمئنم حالا آقای فقیه کمک میکنه، یه آیتیمن قوی به عنوان مشاور کنار مثلا آقای قبادی که رئیس تنظیم بازاره نیست
که بتونه این رو مکانیزه بکنه،
سیستم افرادی که دارن سیستم جامعه تجارت رو طراحی میکنن در اونجا حضور دارن.
ببینید سیستم جامعه تجارت من میدونم کیا نوشتن. ببینید ما باید بریم اصلا دعوت کنیم بخشای مختلف، چرا فقط یه جای فقط کسی که داره جامعه تجارتی میشه این هم بخشای خصوصی دعوت کنه آقا بیان کمک کنید
یه اتاق استارتاپ ها رو وارد این
بله استارتاپ ها رو بیاریم اصلا اتاق فکر درست کنیم آقای قبادی وقت بذاره با اینا صحبت بکنه ممکن راهکارهای خوبی پیدا بشه و پیدا میشه و من یقین دارم که پیدا میشه ها ببینید ما من باز برمیگردم به سالهایی که کوپن داشتیم زمانی که ما کوپن توزیع می‌کردیم من یه مطالعاتی روی کوپن خودم شخصا انجام دادم که چرا ما کالا رو به اندازه کافی داریم توزیع می‌کنیم ولی باز کمه در مغازه نیست یه دوتا جوان داشتیم اونجا بچه های آیتی بودن سرشون کردم گفتم که ببین من یه سیستم می‌خوام که این سه تا برگ هست یه برگ مال صنفه یه برگ مال بازرگانی دولتیه و یه برگ هم مال بانکه این سه تا برگ اینا رو با هم تطبیق بدید یعنی چی؟ من صنف اگر فرض بکنیم 100 تن قند شکر گرفتم 100 تن کوپن باید تحویل میدادم وقتی میبردم بانک اینو میکرد این 100 تن رو یادداشت میکرد رسید شما میداد که ببری بدی بازرگان دولتی اون موقع سیستم نبود که سیستم بره بازرگان
میدن دست فرد
بعد این 100 تن میگفت میاد چیکارش میکرد میکردش 1000 تن حالا اینا میگم فراوون داشتیم این 1000 تن وقتی این سیستم رو تعریف کردیم تعداد زیادی متخلف پیدا شد درست شد ما مثلا یه استان رفته بودن
به نوعی شفافسازی فرایند
اتفاق بعد قشنگ معلوم شد که این فقط مثلا 100 تن رو تحویل داده وقتی 1000 تن نوشته نمونهش در یکی از این استانها اتفاق افتاد طرف هم خیر مدرسه ساز جالبش رو میگم که من وقتی خودم رفتم تو استان که آقا کیه در جلب میکنه گفتم آقا این خیر مدرسه ساز این فلان اصلا خیلی تعجب بعدم خب باش برخورد قضایی شد بازداشت شد و بعد آروم آروم دیدیم جنس مغازه ها فراموش شد وقتی سیستم میذاری اینطوری میشه دیگه یعنی کنترلای سیستمی نه پلیسی نه پلیسی سیستمی اگه سیستمی کنترل بکنیم اینا چون تجربه شده من تأکید میکنم به جناب آقای فقیهی که واقعا فعلا هم اتاق اصناف رو موضوع سیستمی کردن هم تنظیم بازار هم سمت هم الان دوستان من واقعا مثلا من میدونم یک گروهی آوردن همین جامعه تجارت در جایی که اصلا سراغ شرکت های دیگه نرفتن متمرکز شدن سالهاست روی گروه خاصی من گروه خواستم دیگه هرچی فکر داشتن گذاشتن دیگه طبیعیه دیگه بعد برن گروه هایی بیارن که بیا فکرهای نو بدن فکرهای جدید بدن تا
به نوعی بتوان از همه ظرفیت دانشی کشور توی هم تنظیم بازار استفاده بکنیم هم بهبود این فضا تقریبا فکر میکنم 30 تا 35 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم من میخوام تو این فاصله زمانی برگردیم به موضوع اصلی که حالا با توجه به همه آنچه که در حال رخ دادن در فضای اقتصاد کشورمون هم از کاهش ارزش پول ملی که باعث افت قدرت خرید اقشار آسیب پذیر جامعه شده و از سمت دیگه تنش هایی که باعث شده تأمین کالاها به درستی شکل نگیره آیا واقعا راهکار کوپن رو میتونیم اجرایی بکنیم آیا اسماعیلی که تو این زمینه اشاره داشتن که اگر ما ساختارها رو اصلاح بکنیم با همین فضا ممکنه آیا فقیهی تأکید داشتن که باید اتفاق بیفته ولی یه مقدار تاریخی تر به موضوع نگاه کردن و ریشه‌ای تر و از منظر تولید آیا یوسفی شما که از منظر قیمت داشتید اشاره میکردید حالا با توجه به اینکه دوستان موافق سیستم سهمیه بندی یا حالا عبارت کوپن رو کردیم شما اشاره کردید به تجربه کشورهای دیگه که حالا کارت‌های خرید حالا عنوانش متفاوت شکل میگیره آیا یه همچین سیستمی رو در ایران اگر پایه‌گذاری بشود مجموعه این مثل صنف شما تا چه حد میتونه همراهی بکنه که حداقل کمک بکنه اقشار آسیب پذیرمون دچار مشکلات سوء تغذیه و
من اولا باعثی که یک کمی هم برگردم عقب‌تر راجع به اصلاحات به حضور شما که بخش خصوصی و دولت و ارتباط بین این دوتا من به اعتقاد من دولت اطمینان 100% به بخش خصوصی ندارد و خودش هم به تنهایی نمیتواند همه کارها را انجام بده توجه کردین
بله
و این هم درست نیست که دولت هم خودش برنامه ریز باشه، هم اسفرد به حضور شما
هم مجری.
هم مجری باشه،
هم ناظر
و هم ناظر باشه. این هم هست به حضور شما شاید که خیلی خوب. حالا دولت متاسفانه در اکثر مواقع عجولانه تصمیم میگیره راجع به مسائل. توجه به نمونهش بحث تخم مرغه. امروز شما میبینین که ما در 4-5 ماه اول همین امسال وضعیت تخم مرغ رو یادتون هست از اواخر سال گذشته به دلایل مختلف از بیماری هایی که برای مرغ تخم‌گذار وجود داشت
کاهش تولید داشتیم،
و تخم مرغ هم مثل گوشت قرمز امروز اتفاق افتاده بود براش. عجولانه تصمیم گرفتن امروز تولید کننده با توجه به اینکه تولید کننده تخم مرغ بین کیلوی 1500 تومان تا 2000 تومان داره زیان میده، تخم مرغ ترکیه‌ای داره میاد. هر شاید به حضور شما که کنار تخم مرغ تولید کننده ما قرار میگیره و هنوز هم داره تخم مرغ وارداتی توزیع میشه و هنوز کسی نیست فکر بکنه برای این ارشد تولید کننده که چه به سرش میاد و تا کی میتونه این زیان رو تحمل بکنه. و شما مطمئن باشین هر کالایی که ما در زمان ارشد ارزانیش به فکرش نباشیم مطمئنن یه روزی بر میگرده این ارشد به حضور شما که قیمتش همین گونه سرسامان
افزایش
پیدا میکنه. توجه فرمودین بحث ببینید در بعضی از کشورها این هست که چون ممکنه اگر پول رو بدن دست فرض فرمین بنده یارانه بدن یا اینکه از شاید به حضورشون ما به تفاوت قیمت گوش به من بدن من این رو نرم از شاید به حضور شما
برای تقاضاها دیگه و مواد دیگه هزینه
دیگه مصرف بکنم. به همین دلیل اون کارتای از شاید به حضور مخصوص خرید محصولات کشاورزی مواد پروتئینی هر کدومش هم میتونه جداگانه باشه، توجه اسمش هم کوپن نباشه، فقط و فقط هم برای خرید مثلا فرض بفرمایید مرغ به درد بخوره. اگر برای نره باهاش مرغ بخره دیگه دو ریال ارزش نداره. درست فرمودین. به نظر من یک سیستم خیلی خوبیه، هم میتونه کمک بکنه به تولیدات و محصولات داخلی و دولت رو من راستش تقاضام این هستش که این گونه عجولانه تصمیم نگیره که یه دفعه انقدر تولید تخم مرغ رو زیاد بکنه. مثلا امروز که الان داریم تولید گوشت مرغ داریم زیاد بکنیم، 125 میلیون جوجه یک روز تولید کردن، شاید با توجه به این که امروز مرغی که میاد وارد بازار میشه میانگین وزنش بالای 2 کیلو 200 گرم تا 3 کیلویی هم هستش، خدا میدونه چه اتفاقی خواهد افتاد. حالا پشت سرش ما ماه مبارک رمضان رو داریم. همین اخیراً آقای وزیر بازرگانی در ارشاد خواستن که برای ایام عید و ماه رمضان اینها برای مرغ وارد بکنم. ما این همه مرغ داریم، این همه دون داریم، ارشاد بزرگشون تولید بکنیم دیگه.
اگر پس به جای اینکه این کارو بکنن روی نهاده کار بکنن شاید بکنن هزینه های تولید رو کاهش بدن،
که آقا به جای اینکه برین مرغ وارد بکنین برین نهاده وارد بکنین. از 4200 تومانی
من یه سوالی برام پیش اومده جناب یوسفی، شاید کمک کنن که به جوابی برسیم. در استانهای شمالی الان در واقع در استان گلستان مشخصا ما داریم با مرغ 11500 تومان رو عرضه میکنیم و تولید کننده میتواند با این رقم عرضه کنه. ما چرا در جایی دیگه نمیتونیم این کار رو انجام بدیم؟
من میخوام خدمتتون ببینید مرغ 11500 تومانی در هر جای کشور که توزیع بشن، تهران هم داره توزیع میشه، بعضی از استانهای دیگه هم داره توضیح میشه.
نه تو تولید کننده در واقع داره
عرض میکنم خدمتتون، هر بیشتر این مرغ میره از سیستم شرکت پشتیبانی اردام میاد توضیح میشه. توجه فرمودین این مرغ تا یک قراردادهایی با شرکت پشتیبانی اردام مرغ 11500 تومانی رو تولید کننده تحویل میده، در مقابلش دانی که تحویل میگیره 4 کیلو ذرت تحویل میگیره، اصلا 3 کیلو هم کنجاره سویا تحویل میگیره. این رقمی نیستش که 1 کیلو مرغ منجمد این مقدار دان رو مصرف کرده باشه. این دان میاد یا برای همون مرغداری و مازادش مصرف میشه، یعنی که اصلا میفروشه. خیلی ها هستن که الان دارن دانه آزاد
در صورت ما داریم با 4200 تومن همه کنجاله و سویا و همه رو با 4200